أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بنی اسرائیل ظاهرا منتظر یه فرصت مناسبی بودند که بت پرستی را ترویج کنند، زیرا مبنایشون بر اساس اصالت حس این بود که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، گاهی هم میگفتن ارن الله جهرتن. گروهی که تا نبیند نمیپذیرد، تا حس او را تأیید نکند نمیپذیرد، این دنبال فرصت است. به وجود مبارک موسی کلیم را هم برای رهبری انقلاب علیه فرعون قبول کردند، نه برای رهبری توحید. در نوبت‌های قبلا به عرضون رسید که عده‌ای هم امام راحل رضوان الله علیه را از اون جهت قبول داشتند که این سبقه ضد استکباری دارد. وقتی استکبار برطرف شد، همون جنبه الهیت و دینی بودن و معنویت و اخلاق و روحانیت و اونا پدید آمد، علیه امام ایستادند. عده‌ای در بین بنی اسرائیل موسی کریم را به عنوان رسول خدا و نبی خدا و رهبر الهی قبول نداشتند. به عنوانی که از دست فرعون به ستوه آمدند، به این موسی کریم هم علیه فرعون قیام کرد قبول کردند. البته اوهی از بنی اسرائیل که قرآن از اونها به عظمت یاد میکند، چه یک گوشه از این بحث را هم در آیه 159 سوره مبارکه اعراف قرآن اشاره میکند که و من قوم موسی امه یهدون بالحق به یعدلون، یا به عنوان جامعه فواد من اهل کتاب امه قائمه، از اونها به عظمت یاد میکند. اینا کسانی بودن که موسی کریم را به عنوان رسول خدا، نبی خدا، ولی خدا، خلیفه الهی قبول کردن، رو سبقه دینی قبول کردن، نه رو سبقه ظلم ستیزی محض. خب این گروه یه وثنیینی بودن که دنبال فرصت مناسب میگشت. وقتی موسی کریم سلام الله علیه برای اون میعاد و ملاقات الهی به طور رفتن، اون از این فرصت موقت سو استفاده کردن، دیگه نگذاشتن به یک ماه بکشد که مثلا چون بعد از یک ماه وجود بارکی موسی کریم بر نگشت، در اون 10 روز اینا یه بهانه داشته باشن. چون موسی سلام الله علیه که آمد، بعد استدلال کرد تا ما که دیر نکردی، ما که خلو وعده نکردی، معلوم شد از همون اول فهمود ما که 40 روز میریم به ملاقات کلام خدا. اگر این چنین باشد، ظاهر این واتخذ قوم موسی من بعدهی نیاز به تأویل نیست. من بعدهی یعنی من بعد مضی 30، چه اون چه در سوره اعراف آمده است، چه اون چه در سوره طه در پیش داریم، ظاهرش این است که بعد از مسافرت و مهاجرت موسی کریم به طور، اینا این حادثه را به بار آوردن و برهانی هم که موسی کریم سلام الله علیه اقامه کرد تأیید بخواهد مطلب را. این یه مطلب. مطلب دیگر این که در جریان سامری سخنهای افراطی و تفریطی زیاد است. قصه سامری هم از اسرائیلیات مسون نمونده، هم از اجتهادات زنی در امان نمونده. بعضی ها گفتن به این که سامری در بین اون 70 نفر تا پای کوه طور آمده است که وقتار موسی قومه 70 رجلا، وقتی موسی کریم با ذات اقدس اله گفتگو میکرد، برای سامری یک کشف و شهودی پدید آمد و حمله عرش را دید. چون در بعضی از روایات دارد که فرشته هایی که حاملان عرشن، بعضی به صورت ثورن، بعضی ها به صورت های دیگر، و اون چه برای سامری کشف شده است صورت اون فرشته‌ای که حامل عرش است و به صورت ثور است. تو بعض روایات ما هست البته فرشتگانی که حاملان عرشن یا فرشتگانی که در عالم غیب به سر میبرن سور گوناگونی دارن. اونگاه این سامری فکر میکرد اون مبدعی که با موسی کریم سخن میگوید همین است که علی صورت سوره است. بعد آمده است بساط گوساله پرستی را انداخت که اثبات این خیلی دشوار است، برای اینکه نه برهان عقلی بر او اقامه شده نه دلیل نقلی معتبر هست. و سر انتخاب عجل و گوساله برای همان است که در بین مصری ها گوساله پرستی رواج داشت. ذبح بقره هم تأیید میکند و ماننده نه برای آن است که صورت فرشته‌ای را که به صورت ثور بوده است دیده است. اما دستور مبارکه اعراف باید روشن بشود که اینکه ذات اقدس اله فرماید موسی کلیم به سامری اعتراض کرد که چرا این کار کردی، گفت قبضت و قبضت من اثر رسول، یعنی مثلا اون فرستاده الهی که سوار بر اسب شده بود به پیشاپیش به دریا تاخت تا زمینه بشود که اسب فرعون و دیگران هم به دریا بیافتند، بعد اون اسب فرستاده خدا محفوظ بماند و فراعنه غرق بشود. البته این در بعضی از تواریخ هست اما از حد تاریخ نمیگذرد، واسه یه روایت معتبری باشد که انسان بخواهد به دو استدلال کند باید اثبات میشود. اونگاه اثر پای فرس جبرئیل را سامری دید و اون اثر پا و اون خاک را گرفت و اون خاک را به هرچی میزدن حیات میاد. این هم دستور مبارکه تاها باید بیاید بحث بشود که این امر مهم با این وضع قابل اثبات هست یا نه، آیا منظور رسول این است، فرشته است، و اثر رسول یعنی اثر فرس رسول اونجایی که فرس جبرئیل پا گذاشت یا نه. ولی بر تقدیر برخی از اهل معرفت گفتن به این که اون چرا که سامری گرفت بر حسب استعدادهای مختلف اون مواد قابلی اون را حیات میداد یا به صدا در می آورد. اگر یک کسی چیزی را به صورت اسب می ساخت این اثر رسول به او اضافه و افاضه می شد، او شیهه می کشید، چون اسب را میگن ساحل در قبال حمار که میگن ناهق، قبال بقر که میگن خائر، در مقابل انسان که میگن ناطق. خب و اگر به صورت انسان میزد اون صدا نطق بود و اگر به صورت حمار میزد اون نهیق بود. این رو گفتن. اما خب اثبات اینها کار آسانی نیست، برای اینکه یا با دلیل عقلی باشد یا نقلی معتبر باشد. تفسیر این اگر ذات اقدس را توفیق داد دستور مبارکه تاها بیان می شود، چون این قصه در سوره تاها خیلی مفصل تر از سوره اعراف آمده. در سوره تاها وجود مبارک موسی کلیم یه بحث مستقیم با بنی اسرائیل دارد، یه بحث مستقیم با هارون نماینده خود دارد، یه بحث مستقیم با سامری دارد، یه برخورد تند با خود گوساله دارد که لنحرقنه و سنبل ننصفنه و فلیمه نصفا. این کارهای چهارگانه به صورت مبسوط در سوره مبارکه تاها از آیه 87 به بعد آمده که تقریبا یک صفحه یا بیش از یک صفحه اختصاص داد به این جریه. سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی استظهار میکنند که از این صحنه برمیاد به این که اون چه در سوره مبارکه اعراف به طور اجمال ذکر می شود برای آن است که قبلا به صورت مبسوط و تفصیل در سوره تاها بیان شده و سوره تاها هم از سوره مکیه است، چون که اعراف هم از سوره مکیه است. سوره تاها قبل از سوره اعراف نازل شده است. اگر سوره تاها قبل از سوره اعراف نازل شده باشد کسانی که در خدمت سوره اعراف قرار گرفتن سابقه ذهنی داشتن که سوره تاها مبسوطن این جریان چهارگانه را بازگو فرموده است. مطلب دیگر این که فرمود و اتخذ قوم موسا من بعده من حلیهم. این حلی را هم برخی از اهل تفسیر گفتن به اینکه قالب انسان‌ها نگاهشون پیش زر و زیورشونه، هر جا مالشون باشد به همون سمت متوجه. اگر چونچه این اجرا به صورت یک سرامیک دستساز از گل میساخت، اونقدر جاذبه نداشت. وقتی از تلز مثلا چدنهای غیر قیمتی میساخت، اونقدر جاذبه نداشت. وقتی به صورت یک فلز قیمتی بسازد، گرایش مردم بیشتره. البته این برای افراد سطحی نگر این طوره، اما اونایی که عمیقاً، خب فرقی برایشون بین این مظاهر عادی نیست. قالب مسلمین هم همین طورن. اما شما وقتی که میبینید زائران به حرم کریمه اهل بیت هست معصوم سلام الله علیه میآیند، از فاصله های دور سعی میکنن در ببوسن و کفشار در بیارن تا به مزار برسن. این کار بسیار کار خوبی است، همه ما این کارو میکنیم، ولی وقتی بقیه رفتیم ما باید لاقل این کارو بکنیم دیگه. اونجا که چهار امام است، ما کمتر دیدیم کسانی مثلا کفشونو بردارن، برای اینکه اونجاشون فرش نیست. خب بقیه دیگه همجوری میرفت. وقتی میدن ما کفش میگیریم تعجب میکردن که اینجا خب خاکه، خب خاک باشه، شما چطور برای جاده کفش میگیری؟ اکثری اینن. خیلی کم اتفاق میافتاد من میدم که برم کفش بردارم. خب شما دارید میدید حرم چهار امام همینجور میرید؟ خب اینا درم ببوس دیگه، در رو ببوسند و کفش بردارن نبود، الانم نیست. ما به زحمت به روحانیون کاروان در جنگ خصوصی گفتیم شما لاقل کارو بکنید که اینا از شما یاد بگیره. خب چرا وقتی بقیه میخوان برن در نمیبوسن کفش نگرن نمیدارن؟ چون اونجا طلا و نقره نیست. اکثری مردم اینه. اونی که ولایت شناس باشد و امامت شناس باشد و خلیفت الله شناس باشد کمه. و غرض اینه که هر جا طلا و نقره است مردم دنبال شاه میفتن. این من حلیهم سر روانیش این. البته خب اما از این که فرمود اجلن جسدن لهو خوار، این در بحث دیروز هم اشاره شد که این کلمه جسدن در وسط ذکر شده است، که در سوره اعراف که در سوره طه نشانه آن است که این اجل روحی نداشت، یه جسد. وگرنه اگه گوساله حقیقی بود دیگه نمی فرمود اجلن جسدن لهو خوار. برخی از اهل تفسیر نظیر قرطبی در جامعشون این رو نقل کردن که این گوساله یه بار بانگ برآورد بعدم دیگه خاموش شد، لکن با این لهو خوار سازگار نیست، چون این لهو خوار ملکه رو میرسونه. نفرمود اجلن جسدن خاره، که به صورت فعل ماضی باشد دلالت بکند بر گذشته. بعد لهو خوار جمله اسمیه است، مفید ثبات و دوام و استمرار است و ماننده. ظاهرش این است که هر وقت که این نیرنگ را سامری اعمال میکرد این بانگ برمیداشت. حالا یه دستگاهی تعبیه کرده بود در زیر کارهای فنی فعلی، یا در مسیری قرار میداد که هر وقت باد بهش میوزید این صدا میکرد. الان از این کارها زیاد میکنن دیگه، برخی نروسک ها که میسازن همینه دیگه. اون وقت هم یه مجسمه به این صورت ساخت که صدا در می آورد. بعد هم یه عده زیادی هم گفتن فقالو هازا الهکم و اله موسا، که در بحثی دیروز از سوره مبارکه طه آیه 88 اینچنین خونده شد فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالو، نه فقاله، تنها سامری حرف نزد. سامری و طیف تفکر باطل سامری و مبلغان این وثنیت اینا همه گفتن هازا اله و کم و اله و موسا. اونگاه استدلالی که برای ابطال این حرف اقام مخند است که خب اگر اله موساست، اله شما و اله موساست، تا حال شما خدا را با چی شناختید؟ خدا را با این وضع شناختید، یعنی موسی کریم خدا را برای شما چه این معرفی کرد که خدا سخن میگوید و هدایت میکند، با موسی مستقیما سخن میگوید و هدایت میکند موسی را، با شما غیر مستقیم سخن میگوید و وسیله موسی شما را هدایت میکند. پس تکلیم به هدایت خواه بلا واسطه خواه مع الواسطه از اوصاف حتمی اون الله است. تا حال شما اینطوری شنیدی؟ الان که میگویید هازا الهکم و اله موسی، باید بررسی کنید الم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا. خدا آن است که سخن بگوید، این سخن نمیگوید. خدا آن است که هدایت بکند، این هدایت نمیکند. خدا آن است که هادی باشد، پس این خدا نیست. این سخن نمیگوید. خدا آن است که سخن بگوید، پس این خدا نیست. اینا هم بر اساس شکل ثانی است. انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا. خب حالا فین قلت، پس چرا این کار کرده؟ اتخذوه و کانو ظالمین. اونا که ظلم به نفس دارن و تبهکاری درشون رسوخ پیدا کرده، اونا این چیزی میکنن. خب در جریان سامری چون آرا و اقوال متشتت است، قرطبی در تفسیر خود نقل کرده است که هازا کلامون فیه تحافظ قاله القشیری. این حرف از قشیری هم نقل کرده، یعنی حرفای گوناگونی درباره سامری گفته شده که اینا بی تحافظ نیست، بعضی افراط است بعضی تفریط است. درباره ولما سقط فی ایدیهم قرطبی دارد که نادم متحیر را میگوین سقط فی یده. این یک مسئله است. البته بهترین تعبیر همان است که برخی از مفسران دیگر هم گفتن که در بین عرب ها رسم است، در بین عجم ها هم رسم است. کاری که انسان رو دستش میمونه، عرب میگه سقط فی یده، عجم میگه تو دستش مونده. یا از اون جهت که کاری را که انسان به صاحب کار بدهد به او نپذیرد و رد بکند، این رو دست میگیرد میمونه رو دستش. بر تقدیر چنین چیز را میگوین سقط فی یده. و یه ارتباطی هم هست بین ندامت و دست. گاهی انسان نادم سبابه خود را میگزد که سبابه متنظم که در بحث دیروز اشاره شد، یا هر دو دستشو گاز میگیرد یوم یعز و ظالمو علی یده، که یقول یا لیتر استخست و من رسول سبیلا، یا لیتنی لمه تخست فلانن خریده و ماننده اون، که در قیامت هر دو دستشو گاز میگیره. یا نه این دوتا دست را به هم میمالد که چه خسارتی من دیدم. فاسبه یغلب کفیه علی ما انفق، یا سوره کهف است. یا نه چانش را و ذقنش را روی دست میگذارد، متحیرانه به سر میبرد. این دست در حال ندامت بالاخره یه نقش تعیین کننده ای دارد، یا همین دست بلند می شود به سر و صورت می خورد. بالاخره انسان نادم کار مستقیمش با دست است. حالا یا دست به سر می زند، یا دست به صورت می زند، یا دست گاز می گیرد، یا دست به هم می مارد، یا رو تکیگاه چانه قرار می دهد. این است میگن قد سقط فی یده. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله با بنی اسرائیل در اینجا احتجاج بکند. هنوز فطرت اولیه بنی اسرائیل و عقل ابتدایی بنی اسرائیل از دست اونها نرفت. خدا استدلال بکند الم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا. بعد که گرفتار وثنیت و صنمیت و بت‌پرستی هم سال زاله شدن که اشتبو فی قلوبهم العجل شدن، اونگاه در سوره مبارکه بقره این فرماد دیگه حالا دلشون قسی شد. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهی کالحجارت و اشد قسوتا و ان من الحجارت لما یتفجر منه الانهار و ان منها لما یشقق و یخرج منه الماء و این من حالا ما یحمد و خشت الله و من الله به غافر عما تعملون. همین بنی اسرائیل و صهیونیست ها و مانند آن که در اوائل مقداری منطق فطرت و عقل را احیا کرده بودند و حفظ کرده بودند، در اثر اشتبو فی قلوبهم العجل به جای رسیدن که در آیه 74 سوره بقره فرمود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. پس این استدلالی که ذات اقدس اعلام فرماید که علم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، این ظاهرا قبل از مرحله قساوت قلب است. بعد از اون مرحله دیگه جا برای استدلال باقی نمی‌ماند. این که ذات اقدس اعلام فرمود علم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم خیلی برهان عمیق نیست، نظیر اون برای اینی که در اول سوره مبارکه حدید از هوا معکم این نما کنتم یا هوا الاول و الاخر، این از بدیهی ترین استدلال های توحیدی است. همین را هم به زحمت درس می کردن. خب این که فرمود و لما سقط فی ایدیهم و رعاو یعنی علمو برشون ثابت شد که هم غزلو، اونگاه قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. رای توبه اینا هم در سوره مبارکه بقره بازگو شد که حالا واقعا اختلو انفسکم، یعنی کسانی که بت پرستی کردن اونا را بکشید، یا نه توبه شما به این است که شمشیر بگیرید یکدیگر را به قصد برسانی که تفسیرش در سوره مبارکه بقره گذاشت. ظاهرا این دعای اگر مطلبی داشته باشد در بحث بعدی به خواست خدا خواهد. اما وقتی موسی کریم برگشتن و لما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربكم و القى الالواح و اخذ براس اخیه یجره الیه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. موسی کریم وقتی از اربعین و ملاقات 40 روزه ذات اقدس اله برگشت غضبناک بود و متاسف. غضب او غضب عقلی بود و نه غضب نفسی. گاهی انسان روی تمایلاتش مثل مال او را گرفتن یا به شخصی او ظلم کردن یه غضب نفسانی دارد، از اون جهتی قدرت دفاع دارد، به او سخت گذشت، مال او حق او را تضییع کردن غضب ناک شود. چنین انسان غضبانی قدرت کنترل ندارد، ممکن است در حال عصبانیت سخنی بگوید ناسواب، کاری بکند ناسواب و ماننده. لکن غضب موسی کلیم غضب عاقلانه بود. اصولا اولیا غضبشون عاقلانه است، حبشون چون لله است بغضشون هم لله است، غضبشون عقلی است و نه نفسی. وقتی غضب عقلی بود هر حرفی میزنن عاقلانه است، هر کاری هم انجام میدن عاقلانه است. شاید یه وقتی هم این حدیث به عرضیتون رسید که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که اون چه من میگم شما یادداشت کنید. روزی به محضر نو حضرت عرض کردن ما هر حرفی رو که شما میزنید یادداشت کنید. بعضی از منافقین یا لذینه فی قلوبهم هم زیغون به این مؤمنین گفتن شما چرا هرچی پیغمبر گفت یادداشت میکنید؟ او ممکن است گاهی در حال سرور و نشاط باشد، گاهی در حال خشم و غضب باشد. اون چی که در حال نشاط میگوید یا اون چی که در حال غضب میگوید که نوشتن ندارد. البته در حال عادی باشد سخنان اون رو ممکنه یادداشت کنید، اما در سایر حالات نه. این شبهه‌ای که منافقین یا دیگران القا کردن باعث شد که عده‌ای از محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال بکنن که ما هر چه را شما فرمودید یادداشت کنیم. فرمود آری. از کدن فر رضا و الغضب فرمود آری. فر رضا و الغضب، برای اینکه رضای من رضای الهی است، غضب من غضب الهی است. ما در حال رضا و غضب کاری یا حرفی که بر خلاف خواسته خدا باشد انجام نمیدیم. و این هم دلیل بر عصمت است، برای اینکه اگر درباره حضرت صدیق کبرا سلام الله علیه آمده است که غضب او غضب من است، رضای او رضای من است و غضب و رضای من غضب و رضای خداست، معلوم می شود که اگر اینا غضب کرده ما کشف بکنیم که خدا ناراضی است، اگر اینا راضی بودن کشف بکنیم که خدا راضی است. خب چنین انسانی که خلیفه خداست در حال غضب هر چی میگوید هر چی میکند نوشتن دارد بیاد. ذات اقدس اله این سخن را درباره خلفای الهی یاد میکند، اولیا یاد میکند، انبیا یاد میکند. اینجا به صورت غضب یاد شده است، فبود غضبان اسفان. اما در آیه 154 همین سوره مبارکه اعراف این غضب را تبیین میکند که غضب غضب عاقلانه بود، نه غضب نفسانی. برای اینکه فرمود ما سکت عن موسی الغضب اخذ الالباب، نه فرمود فلما سکنه. افراد عادی که عصبانی میشن بعد قشمشون فرو مینشیند میگن غضبشون ساکن میشده است، اما اولیا که عصبانی میشن قشمشون که فرو مینشیند میگن غضبشون ساکت شده است. سکوت در مقابل نطق است، میگن غضب این آقا ساکت شد، یعنی قبلا ناطق بود الان ساکت است. خب سکوت در مقابل نطق است، در برابر نطق است. به این دو وصف انسان عاقل، انسان عاقل یا ناطق است یا ساکت، پس معلوم می شود غضب اینها غضب عقلی است نه نفسی. اون وقت هم که ناطق است حرف می زند حق است، کار انجام می دهد حق است، پس غضب غضب عقلی است نه غضب نفسی. اما چرا حالا غضبان برگشت عصبانی بود؟ برای اینکه ذات اقدس اله فرمود به اینکه شما الان در کوه طور داری مناجات میکنی و من قوم تو را آزمودم. در سوره مبارکه طه آیه 83 به بعد این است که خداوند به موسی کریم میفرماید ما اعجل که ان قوم که یا موسی چطور زودتر از اون آمدی؟ قال هم اولائ علی اثری و عجلت الیک رب لترضا. اونگاه خداوند به موسی کریم فرمود فینا قد فتنا قومکه من بعدکه و اذلهم السامری. از اینجا هم می شود استنباط کرد که به مجرد غیبت موسی کریم سامری سو استفاده کرد و بساط گوساله پرستی را انداخت، نه بعد از گذشت یک ماه، چون در همون تلیعه برخورد ابتدایی ذات اقدس اله با موسی کریم این سخن پیش آمد. خداوند به موسی کریم فرمود چطور عجله کردی زودتر از اونها آمدی؟ عرض کرد عجل تو الیک رب لترضا. بعد می فرماد که ما بعد از تو اینها را آزمودیم، اینا هم سامری گمراهشون کرده. فرمود فإنا قد فتنا قومک من بعدک، نه بعد مضی ثلاثین، و اذلهم السامری. لذا فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افقال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم. بنابراین منشأ غضب موسی کریم همون اخبار الهی بود، لذا نیامد تا تحقیق بکند و هارون سلام الله علیه گزارش کار را بدهد بعد موسی عصبانی بشود. موسی عالما آمد، نه مستعلمن و مستخبرن با هارون برخورد کرده باشد که در این مدت که من نبودم چه حادثه اتفاق افتاده. بعد هارون سلام الله علیه قصه سامری را برای موسی علیه السلام گفته باشد بعد موسی عصبانی شده باشد، اینطور نیست. ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، یعنی غاضبا متاسفا برگشت، البته غضبش هم عقلی بود. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم، که از این جهت فرقی بین سوره اعراف و سوره طه نیست. والحمد لله رب العالمین.